در کسایی که دچار این آریتمی هستن.
بله.
و از اون ور احتمال عوارض داروهای ضد آریتمی رو در اینها کم بکنیم، چون داروهای ضد آریتمی ممکنه که عوارض زیادی داشته باشن. استراتژی دوم که یکی از مهمترین استراتژی های درمان بیماری های AF کنترل حوادث ترومبوآمبولیک، یعنی اون جلوی سکته مغزی رو بگیریم، اصلا کاری بکنیم که لخته ایجاد نشه در قلب، در دهلیز. این به وسیله داروهای آنتیکواگولان یا ضد لخته ایجاد میشه. خدا رو شکر الان در این زمینه ما پیشرفت خیلی خوبی داشتیم، داروهای خیلی خوبی تو ایران موجوده که با در واقع احساس بهتری بدون حالا نگرانی از جهت اینکه این دارو سطحش توی خون بیمار خوبه، کافیه، بالای یه موقع خونریزی نکنه، کافی نباشه، اینها رو، این داروهای خوب و جدید رو میتونیم در بیمارانمون بدیم و از این جهت مطمئن باشیم که کمتر دچار حوادث ترومبوآمبولیک بشن.
دکتر صاحب، حالا شما برای معالجه و کنترل بی‌نظمی‌های شدید قلب اقدامات لازم انجام دادین و مرکز و کانون بی‌نظمی قلب و مها رو کنترل کردین، دواهای لازمم تجویز کردین. آیا بعد از این اقدامات فرد مریض میتونه یک زندگی کاملا عادی و معمولی مثل گذشته داشته باشه؟ و همه کارها و فعالیت‌های مثل ورزش و سپورت کردن و کارهای سنگین و این چیزها را انجام بتن؟ یعنی باید احتیاط‌ها و مراقبت‌های لازم داشته باشن؟
درسته. AF من ای واسه ورزش نداره، بیمار میتونه دقیقاً کارهای روزمرهش رو انجام بده، ولی باید به وسیله داروها کنترل باشه. خب اگر بیمار با کوچکترین فعالیتی دچار تپش قلب شدید میشه، خب این مشخصه که داروها کنترل نیست. حتما باید این افراد مراجعات متعدد به پزشکشون داشته باشن و این مسائل رو بگن به پزشکشون که من مثلا کمترین فعالیتی میکنم دچار ضربان قلب بالا میشم، یا حتی اینکه متاسفانه بعضی ممکنه ضربان‌های بالا رو اصلا حس نکنن، اینم خیلی بده که در طولانی مدت باعث افت پمپاژ قلبشون بشه. AF با ضربان بالا در طولانی مدت میتونه باعث نارسایی قلبی بشه.
بله.
و از این ور هم داریم، یعنی کسایی که احساس میکنن با کوچکترین فعالیت ضربان قلبشون بالاست، اینها هم باید مراجعه بکنن، و حتی کسایی که هیچ علامتی ندارن اینها هم باید مراجعه بکنن، چون ممکنه که تو نوار قلب ضربان بالا در زمینه همین آریتمی نشون بده و درمانهای لازم برای اینها حتما باید به درستی انجام بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات شما. یکی از سوالات در مورد افرادی است که دواها و داروهای ضد لخته شدن خون خود که باید مصرف بکنن تا خونشان رقیق شوه، اما رقت لازم داشته باشن و غلیظ و لخته نشوه. آیا این افراد این دواهای ضد لخته را که مصرف میکنن میتونن فعالیت لازم و ورزش بکنن؟ و دیگه ای که مصرف قرص ها یا تابلت های آسپرین که مورد مصرفش زیاد است میان مردم، آیا ای برای آریتمی AF و کنترل لخته خون مفید است و جای مصرف داره یا نه؟
میتونه فعالیت بکنه، اشکالی نداره، فقط مواظب باشه که ضربه محکمی به اینها وارد نشه. خب منطقیه که خون اینا رقیق تره و به ضربات حساسیت بیشتری دارن، خون در واقع رگ هاشون شکننده تره و ممکنه که خونریزی های وسیع تری نسبت به افرادی که این دارو رو نمیخورن داشته باشن. یه مسئله هم در مورد آسپرین من این توضیح رو بدم که تقریبا دیگه آسپرین در درمان AF جایگاهی نداره، چون داروهای خیلی خوبی با عوارض خیلی کمی با منافع بسیار زیادی الان موجوده که ما میتونیم از اینها استفاده کنیم. یه زمانی فقط وارفارین بود، بیمارانی که این مسئله دارن میدونن.
بله.
که وارفارین خیلی گرفتاری داشت، یه موقع آین آرای خیلی بالا میرفت، خونریزی وحشتناک. الان داروهایی که در این زمینه، ولی وارفارین، این مسئله رو بگم که هنوز در کسایی که دریچه فلزی دارن یا بیماری روماتیسمی دریچه دارن، هنوز هم وارفارین جایگاه خودش رو داره و باید وارفارین بگیرن. ولی اگر این مسئله نداشته باشن، تو زمینه آریتمی میتونن داروهای جدیدتر رو استفاده بکنن که عوارض بسیار کمتر و منافع بسیار بیشتر داره.
دکتر صاحب برادران، بسیار بسیار تشکر از توضیحات خوب شما. امیدوار هستیم جانتان جور باشه و توفیقات الهی نصیب شما باشه. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. یکی دیگه از خدماتی که داروخانه های دنیا امروز اونو ارائه می کنند، خدمات واکسیناسیون هست. نه خدمات واکسیناسیونی که ما برای بچه ها به عنوان مثال نوزادامون میریم و واکسن تهیه میکنیم، بلکه خدمات واکسیناسیون ویژه داروخانه، مثلا واکسن آنفولانزا. یکی از بزرگترین موزلات واکسن خریدن و واکسن تزریق کردن، حفظ زنجیر سرد واکسن هست. چون هر چقدر که شما دقت بکنید، ممکن هستش که زنجیر سرد واکسن رو برای چند دقیقه به خطر بندازید و همون چند دقیقه باعث میشه که اثر واکسن کم بشه. خیلی از ما شده که واکسن آنفولانزا زدیم و بعدن شکایت کردیم که واکسن هیچ تأثیری نداشت. خیلی از مواقع این به دلیل اتفاقی هست که در طول مسیری که از داروخانه تا محل تزریق واکسن برای واکسن اتفاق میفته، در واقع باعث میشه که واکسن اثر خودش رو از دست بده. تزریق خود واکسن توسط داروساز در داروخانه در کشورهای پیشرفته باعث میشه که حفظ زنجیر سرد واکسن امکان پذیر بشه و شما دغدغه حمل واکسن رو اصلا نداشته باشه. یکی دیگه از مواردی که در واکسیناسیون های ویژه داروخانه در بقیه دنیا امروز به مردم ارائه می شود، این هستش که در کشورهای پیشرفته اگر شما بخواید به محلی غیر از کشور خودتون سفر بکنید، به داروخانه مراجعه می کنید و یک مشاوره سفر می گیرید که من دارم به فلان کشور آفریقایی، آسیایی، اروپایی یا آمریکایی لاتین دارم سفر می کنم. اگر در اون کشور، در اون دوره زمانی که شما دارید سفر می کنید، بیماری خاصی وجود داشته باشه، داروخانه ها معمولا در جریانش هستند و راهنمایی می کنند که مثلا در محلی که الان شما دارید برای سفر به اونجا میرید، بیماری مننژیت وجود داره و بهتر هست که قبل از رفتن حتما واکسن مننژیت بزنید. معمولا این واکسیناسیون ها در داروخانه انجام می شود و با توجه به اطلاعاتی که داروسازهای کشورهای پیشرفته در این خصوص دارند، کسی که دغدغه سفر داره میتونه بره در داروخانه و اطلاعات کافی برای هم دارو درمانیش در طول سفر و هم واکسیناسیونش قبل از سفر از داروخانه اطلاعات کافی دریافت بکنه.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال میسپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان محترم. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. مراسم خاکسپاری پیکر خلیل الرحمن حقانی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان که روز گذشته در یک انفجار در محل وزارتخانه کشته شد، امروز در قریه سرانی ولایت پکتیا برگزار شد. این رویداد که گروه تروریستی داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی را به همراه داشت. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل.
رویداد حمله بر جان حقانی واکنش‌های گسترده را در داخل و خارج افغانستان در قبال داشته است. علاوه از مقامات طالبان به این رویداد، کاربران اجتماعی واکنش‌های مختلف نشان داده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و عبدالله عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه افغانستان این رویداد را محکوم نموده و گفتند با تأسف اطلاع یافتیم که الحاج خلیل الرحمن حقانی، سرپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، و تعدادی از هموطنان ما در نتیجه یک حمله تروریستی در محوطه وزارت به شهادت رسیدند که حمله تروریستی بر خلیل الرحمن حقانی را شدیداً تقبیح و محکوم میکنیم و برای بازماندگان و اقارب حقانی و سایر شهدای این رویداد صبر و استقامت مسئلت داریم. همچنان حکومت‌های مختلف این حمله تروریستی و هدف قرار دادن حقانی را محکوم نمودند. جمهوری اسلامی ایران حمله بر خلیل الرحمن حقانی را محکوم و آن را تروریستی خوانده است. محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان گفته که از حمله بر جان حقانی شوکه شده و این رویداد را محکوم میکند. همچنان عربستان سعودی و قطر حمله بر جان حقانی را محکوم نموده و گفتند انگیزه اقدام هرچی باشد نفس حمله تروریستی را محکوم می نمایند. همچنان شماری از کشورهای دیگر به این امر واکنش نشان دادند. مسئولیت این حمله را گروه داعش به دوش گرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی ارشد حکومت طالبان با نشر بیانیه در برگه اکسش نوشته که خلیل الرحمن حقانی در یک حمله ناجوان مردانه خوارج کشته شده است. در این اعلامیه طالبان اشاره شده است که خلیل الرحمن حقانی عضو یک خانواده بزرگ جهادی بود و از طرف دشمنان اسلام بر سر او $5 میلیون جایزه تعیین شده بود، اما او از طرف امان خوارج کشته شد که خود را مسلمان میگوید و دیگران را تکفیر میکند. به هر حال امروز جنازه حقانی که در اثر انفجار با شمار دیگر کشته شد به خاک سپرده شد، اما هنوز نوعیت این انفجار مشخص نشده و طالبان درباره این انفجار و میزان دقیق تلفات آن جزئیات ارائه نکرده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان با معاون سیاسی ریاست الوزرای حکومت طالبان در کابل دیدار کرد. توماس نیکلاسون در دیدار با مولوی عبدالکبیر از کمک 45 میلیون یورویی نهادهای بین المللی به دهاقین افغانستان برای کشت بدیل کوکنار خبر داد. گزارشی از همکارم زهرا سلطانی.
حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان در خبرنامه ای از دیدار مولوی عبدالکبیر با توماس نیکلاسون نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان و هیئت همراهش خبر داده است. آقای فطرت میگوید در این دیدار نماینده ویژه اتحادیه اروپا کارکردهای حکومت طالبان در راستای تامین امنیت، مبارزه با فساد و مواد مخدر را مؤثر خوانده است. توماس نیکلاسون همچنان گفته نیاز است نهادهای بین المللی در زمینه کشت بدیل و تداوی معتادین با حکومت طالبان همکاری کنند و افزوده اتحادیه اروپا تلاش می کند در آینده نزدیک 45 میلیون یورو از سوی نهادهای بین المللی برای ارائه کشت بدیل برای کشاورزان افغان کمک کند.
در افغانستان اسلامی امارت در ریاست الوزراء سیاسی مرستیال محترم مولوی عبدالکبیر صاحب د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي ښاغلي توماس نیکلسن او ملپلاوي سره وکتل. ښاغلي نیکلسن د افغانستان پرمختګونه وستایل او د امنیت ټینګولو، د فساد ختمولو او د نشه یي توکو پر وړاندې د اسلامي امارت مبارزه او هڅې مهمه وبللې. نوموړي یادونه وکړه چې نړیوال بنسټونه باید د بدیل کښت او د روږدو کسانو د درملنې په برخو کې خپله ونډه واخلي.
حمدالله فطرت میافزاید مولوی عبدالکبیر نیز در این دیدار اطمینان داده که حکومت طالبان برای مبارزه با مواد مخدر، تداوی معتادین و ایجاد زمینه‌های کاری برای آنان متعهد است. آقای کبیر همچنین کمک‌های اتحادیه اروپا برای ارائه کشت بدیل به کشاورزان افغان را مهم خوانده است.
د اروپای ټولنې د مرستو مننه وکړه او د بدیل کشت په برخه کې د اروپای ټولنې وروستي اعلان شوی مرسته مهمه وبلله. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال زیاته کړه اسلامي امارت له نشه یي توکو او مسکراتو سره د دوامدار او اغیزمنې مبارزې په موخه عالي کمیسیون جوړ کړی ده او تر دې مهاله یې فعالیتونه په ښه او موثره توګه پر مخ روان دي.
در همین حال اعضای سکتور خصوصی افغانستان جمله میرویس حاجی زاده تاکید بر افزایش کمک ها به کشاورزان افغان دارند.
ما پیشنهاد ما این است که قدری که کمک های جامعه جهانی به کشاورزین، به وزارت زراعت، در پالوش به اتاق زراعت کمک بیشتر صورت بگیره تا که کمک ها به دسترس یقین قرار بگیره. سرازیر شدن سیلاب های شدید باعث خسارات مالی و جانی کشاورزای ما شده. باید جلو از اون گرفته شود. زمینهاشون بازسازی ضرورت داره. این کمک باید از هر آدرسی باشه به دسترس دهقان قرار بگیره.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا در دیدار با مولوی عبدالکبیر همچنین گفته است در دیدار با برخی از مقامهای کشورهای همسایه و منطقه از آنان خواسته تا از اخراج اجباری مهاجرین افغان خودداری کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مسئولان امنیتی در ولایت لغمان میگویند کمپاین جلوگیری از استعمال موتورهای شیشه های دودی و سلاح غیر قانونی نتایج مثبتی داده است. گزارشی از همکارم محمد آصف شینواری.
مسئولان امنیتی در ولایت لغمان میگویند کمپاین جلوگیری از استعمال موتورهای شیشه های دودی و سلاح غیر قانونی نتایج مثبت داده است. به گفته مسئولان هر کسی که از موتورهای دارای شیشه های دودی و سلاح های غیر قانونی استفاده نماید از جانب نیروهای امنیتی بازداشت میگردد. مولوی نجیب الله بدخشی فرمانده پلیس ولایت لغمان میگوید آنها برای جلوگیری از استعمال وسایل نقلیه دارای شیشه های دودی و همچنان سلاح های غیر قانونی برنامه را روی دست گرفته بودند که با تطبیق آن تا حد زیاد جلوی آن در این ولایت گرفته شده است.
ما یک پلان منظمی ساخته بودیم به خاطر پاک کردن شیشه های سیاه و جلوگیری از دور دادن اسلحه های غیر قانونی و برای اون ما در پلان هدایت داده بودیم که برای مردم عادی اجازه ندیم که بدون مجوز اینها سلاح غیر قانونی دور بدن و اینچنین برشان هدایت داده بودیم که مجاهدینی که سلاح غیر قانونی با خود دور میدن سلاح های اونها باید ضبط شود و هر مجاهد اگر میخواهد که سلاح دور بده باید یک مجوز و یا اینکه کارت هویت و یا اینکه توکی درخصت با خود حتما باید داشته باشند.
فرمانده پلیس ولایت لغمان میگوید هر کسی که در این ولایت از موتورهای دارای شیشه های دودی و سلاح های غیر قانونی استفاده نماید از جانب نیروهای امنیتی بازداشت و مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. در این حال باشندگان ولایت لغمان نیز از این اقدام مسئولان امنیتی استقبال نموده میگویند با این کار میزان جرایم جنایی کاهش یافته و امنیت بیشتر تامین میگردد.
شیشه وس دن موتور کی سوگ نست معلومی نه مخنوی ده دیو کیگی بدبختانه وشی بخبرم.
با آن هم که از مدت‌های زیادی به کار گرفتن وسایل دارای شیشه های دودی و سلاح های غیر قانونی منع قرار داده شده و بارها کمپاین های جلوگیری آن نیز برای انداخته شده، اما هنوز هم دیده می شود که تعدادی از افراد صاحب نفوذ وسایل دارای شیشه های دودی و سلاح های غیر قانونی را مورد استفاده قرار می دهد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
اکثریت اعضای جامعه جهانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رأی موافق به دو قطعنامه ضد صهیونیستی، آتش‌بس فوری و بدون قید و شرط در غزه و آزادی عمل آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد در غزه را خواستار شدند. در این نشست قطعنامه مربوط به رفع محدودیت‌های رژیم صهیونیستی برای آنروا با 159 رأی و قطعنامه برقراری فوری آتش‌بس دائمی در غزه با 158 رأی به تصویب رسید. نمایندگان ایران، چین، روسیه و الجزایر در این نشست از پشتیبانی آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کردند. علی رجبی خبرنگار صدا و سیما ایران از نیویورک گزارش می‌دهد.
Draft resolution is adopted.
تصویب قاطع دو قطعنامه ضد صهیونیستی در مجمع عمومی سازمان ملل. 159 کشور عضو سازمان ملل با رأی مثبت خود به قطعنامه اول از رژیم صهیونیستی خواستند که هرچه زودتر محدودیت‌هایش را برای فعالیت آنروا، آژانس امداد و کار سازمان ملل لغو کند.
اسرائیل به عنوان قدرت اشغالگر باید به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل و همه موانع دسترسی بشردوستانه را برطرف کند. ما از اسرائیل می‌خواهیم که سرکوب و محدودیت‌هایش را برای آنروا متوقف کند.
که در این جلسه از شورای امنیت انتقاد کردید، جرأت نکردید نام مقصر اصلی را ببرید. اگرچه همه می‌دانیم درباره آمریکا صحبت می‌شود. آمریکا با این رفتارش این پیام روشن را به جهان ارسال کرد که اگر شما متحد نزدیک آمریکا هستید، ملزم به رعایت هیچ قانونی نیستید.
بیشتر از 4/5 اعضای جامعه جهانی، یعنی 158 کشور، به قطعنامه دیگر هم رأی موافق دادند که خواستار برقراری فوری آتش‌بسی دائمی، کامل و بدون قید و شرط در غزه و دسترسی کامل بشردوستانه به مردم غزه برای کمک رسانی به آنها شد.
عربستان همه قانون شکنی‌ها، تجاوزات و جنایات اسرائیل را در غزه، لبنان و سوریه محکوم و بر آرمان فلسطین تاکید می‌کند.
اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل باید همه اعضای سازمان ملل را ترغیب کند تا عضویت این رژیم را در این نهاد بازبینی کنند. این امر از جمله تعیین سرنوشت و تأسیس یک دولت مستقل و دارای عضویت کامل در سازمان ملل را تصریح خواهد کرد.
اگر قطعنامه یک سال پیش شورای امنیت درباره آتش‌بس در غزه اجرا می‌شد، جان هزاران نفر نجات پیدا می‌کرد. مجمع عمومی اکنون می‌تواند در شورای امنیت را بکوبد و بگوید زمان آن رسیده که قطعنامه‌های خود را اجرا کنید.
سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به طور مکرر در غزه مرتکب جنایت جنگی کوچاندن اجباری جمعیت غیر نظامیان شده است که این کار نقض شدید کنوانسیون بین‌المللی ژنو است و بر اساس اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی هم جنایت محسوب می‌شود. دیدبان حقوق بشر خواستار تحریم هدفمند و مؤثر رژیم صهیونیستی به ویژه تحریم تسلیحاتی این رژیم شده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر بر ضرورت تلاش و اقدام جدی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های سوریه و اشغال سرزمین‌های بیشتری از این کشور تاکید کردند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر صبح امروز در تماس تلفنی با یکدیگر در خصوص تحولات منطقه با تمرکز بر تحولات سوریه و موضوعات مورد علاقه مشترک گفتگو و تبادل نظر کردند. طرفین در این گفتگو همچنین در خصوص تداوم رایزنی‌های دو و چند جانبه در ارتباط با تحولات سوریه با هدف کمک به برقراری ثبات و شکل‌گیری یک نظام سیاسی فراگیر برآمده از اراده مردم سوریه بحث و تبادل نظر کردند. تروریست‌ها و مخالفان مسلح در سوریه از هفتم قوس با حمایت برخی کشورها اقدام به حمله گسترده ضد مواضع اردوی سوریه در مناطق مختلف این کشور کردند که سرانجام روز یکشنبه هفتم قوس منجر به سقوط روز یکشنبه 18 قوس منجر به سقوط دمشق و دولت بشار اسد شد. به دنبال آن رژیم صهیونیستی بیش از 400 هدف در سوریه را مورد حمله قرار داده و اکثر زیرساخت‌های دفاعی و غیر نظامی این کشور را نابود کرده است، اما افراد مسلح حاکم بر سوریه هیچ واکنشی نداشتند. شنوندگان گرامی، با پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم.
با افتخار همچنان از رادیو دری در خدمت شما سروران گرانقدر خود هستیم. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
دم از درد این لحظه ها، همین لحظه هایی که بی طاقتن تو نیستی ببینی که این حال من حال دریای طوفانیه، این شب قصه طولانیه. زمین خوردم از آه سرد دلم، به جایی رسیدم که تنها شدم، از این حسرت روزهایی که رفت با دلم درد همسایه شد، گریه با چشم من گریه شد. یه تصویری از تو فقط پشت شد، شبیه یه ماهی به تو، بعد از این پشت یک پنجره میرسم، باز به یک خاطره میرسم. به پای عشق تو سوخت قلبم، که عاشقانه شدم تو در زبان منی یک عمر، کی ترانه شدم کی ترانه شدم. به پای عشق تو سوخت قلبم، که عاشقانه شدم تو در زبان منی یک عمر، کی ترانه شدم کی ترانه. نگفتی شنیدم، ندیدی و دیدم، من از تو به هرچی به جز تا رسیدم. مثل موی آشفته ای توی بار، تا نفس میکشی بیقرار تو، عشق تو سوخت قلبم، که عاشقانه شدم تو در زبان منی یک عمر، کی ترانه شدم کی ترانه شدم. به پای عشق تو سوخت قلبم، که عاشقانه شدم تو در زبان منی یک عمر، کی ترانه شدم کی ترانه شدم.
عزیز، همراهان ارجمند، زندگی هر کدام از ما پر است از داستان‌ها و قصه‌های مختلف. شاید بشه از زندگی‌های ما کتاب نوشته کرد و یا فیلم ساخت. دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده برنامه داستان تمثیلی امروز باشین.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد.
میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبا تا صبح گریه میکنم، اما
اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان شروع اشتباه، نویسنده سید محمد علوی.
سیل کو اینجا چی حال و روز است؟ فقط بگوی که اینجا تعویل است. سمیه حسی آسر کجاستی؟
سلام اسماعیل جان.
چشمات خواهیبی نشته؟ این چی حال است؟ خانه است یا منده ای؟ یا بازار شام ها؟
حق با خودت است. یک ذره کل چیستی تو باد است.
تو بایی میگی یک ذره؟
خود چطور کنم؟ از صبح که یکم 10 دفعه خانه را جمع جمع کردیم. یک چیزی با بچیت بگو که کل چیز را تیتو باد میکنه.
کجاستی سرچوشتا؟ شفیق کجاستی او بچه؟
بله پدر جان، بله آمدم. سلام.
بله سلام. سعید که خانه را چی جور کردی؟
امین رفیق میکنه کرده.
تو بد کردی. بلای رفیق من این کار کرده. 100 دفعه برات نگفتم که کسی را خانه نیاری؟ مگرم خانه کجاست؟ گمش از پیشش مایی.
حالی چرا یک سرش قارستی؟ به اداره کدام اتفاق افتاده؟
از دست تو، از دست یک مشت آدم بیکار و نافهم. حسابم خراب کردن شما.
تا کلایت تبدیل کنی دسترخانه آوار میکنم.
چای کو کجاست چای؟
ما هر وقت چای تیار کردم گفتی کنان. امروز چای دم نکردم. تو نانت بخوری؟
باز میگه چی شده؟ چرا وقت خانه میای اعصابت خراب است؟ مگرم شما میمانن چای نیست؟
خدایا باز خانه آمد که ناق جنجال کنه.
رضا چی جور کردی؟
کدو با
100 دفعه برات نگفتم من کدو خوش ندارم؟ نمیخورم. مرا خودت بخور. مدتی می شد که احساس میکردم زندگیم یک قسمیست، کیفیت لازم نداره. به شعبه یک قسم عذاب میکشیدم، به خانه یک قسم دیگه. نمیدانستم چطور کنم، اما نمیتانستم با او رویه ادامه بتم. تصمیم گرفتم که شرایط زندگیم تغییر بتم.
سلام اسماعیل جان.
سلام حبیب جان.
میگم چی گپ شده؟ شنیدم که امروز با ناصر بگمگو کردی، صدای تقیل کردی. ها
مردکه لودر، هرچی لحاظش میکنم نمیفهمم. تصمیم گرفتم با دادی با هر کسی مثل خودش رفتار کنم.
خودت چی شده؟ چند وقت میشه که خیلی اعصابت خراب است، حساس شدی؟ کدام مشکلی داری؟
من مشکلی ندارم حبیب جان. این بازی های دیگه است که مشکل دارن. من لوده فرض کردن ولی کور خوندم. من میفهمم با دادی هم داشت چی کار کنم.
صدایت قدر قیل نکو، اینجا شعبه است.
خب نمیمان آدم حبیب جان، نمیمانن.
راستی از استاد نصیرش خودت خبر داری؟
استاد نصیر؟
بله.
نه من خبری ندارم. چطور؟
به شفاخانه بستری شده.
چرا؟
شنیدم که تکلیف قلبی پیدا کردن.
یا خدا.
البته تشویش نکو، شنیدم که حالشان هم بهتر است.
خب خدا شد.
البته بر خاطر جمعی گفته شده که بهتر از چند روز به شفاخانه باشه.
خب نمیفهمی کدام شفاخانه؟
خبر دارم، 400 بستر گفتن.
من به خدایش خبر نداشتم. خدا شفاش بده. خدا کنه که بتونم عیادتش برم. میگو ماجد بچه های نبود مادر جان، چرا زحمت کشیدین؟
اوهو بچه قند باد، از چه قوقتا آمدی اول پرس مادر پیرت؟ باز اما تو بانم که حلق و گلون و خشک از خانه برایی؟ نه نمیشه بچه بود.
زنده باشین، تلفون کده بودین که همراه ما کار دارین.
صدقید شوم جان مادر، پشتت بسیار دق شده بودم. آخه چرا یگان دفعه هم تاول پرس مادرت نمیایی جان مادر؟
بسیار معذرت میخوایم مادر جان، شما درست میگین، حق دارن، ما شرمنده هستم، ولی اوقه گرفتار هستم که یا الهی.
خدا نکنه دشمنت شرمنده باشه. حال چطور هستی؟ جانکت جور است؟ حالت خوب است؟ نیست؟ چی گپ است؟
خوب چی بگویم، شکر مادر جان، شکر.
مادر صدقید شوه، تو خو خیلی اخلاق خوب و نیکو داشتی، خوشخوی بچه بودی. حال تو را چی شده جان مادر؟
کسی چیزی گفته مادر جان؟
میگم چرا سمیه و شفیق بچه تو آزار میتی؟ من شنیدم که وقت خانه میری شفیق بچه تو بسته میکنی. ای گپ چطور گپ است؟
میخوایم که آدم شوه، آدم جورش کنم. مادر جان شما نمیدانین کی سرچوب شده چی میکنه.
خوی خو معلوم دار است، بچه به سن و سال نواسه قندم یک جای خو نمیشینه، شور میخوره دیگه. آدمی زاد است، اشتوک است، اگه او یک جای بشینه و شور نخوره کده ما او تو چی فرق داره؟ خیو بچه چی کار کنه؟ گناه سمیه زنت چیست که گفتی از خانه حق نداری برای ها؟
خو حال فهمیدم، حال فهمیدم. خیلی آمده پیش خودتان و راپور مرا داده ها؟
اصلا قضاوت به جای نکو جان مادر، تو را چی شده که تو فکر را در سر تو میزنه؟ سمیه اصلا ای تو یک زن نیست، تو خلق و خوی نداره.
خیلی شما از کجا خبر شدین؟
خو گوش کو دبیردی گفتن مرا نمیمانی نی؟ ما دیروز خودم پشت نواسه قند خود خیلی دق شده بودم، چادرم از سر کدم، گفتم یک سر برم خانه تان یک خبرش بگیرم. ای چی راوی است که خودت در روی دست گرفتی؟ مثلا خودت آدم تحصیل کده و درس خوانده و باسواد استی، از تو بعید جان مادر.
مادر جان شما یک چند وقت حوصله کنین، فرصت بتین، باز نتیجه کارای ما بر خودتان معلوم میشه، میفهمین که من اشتباه نمیکنم.
میگن سال که نیکوس از بهارش پیداست، نتیجه کارای تو از امیال معلوم دار است بچه قندم. با این رویه که تو در روی دستت گرفتی تو در جای نمیرسی، یعنی من فکر نمیکنم در جای برسانی خودم.
پروسه تغییرات من شروع کرده بودم، تصمیم خود گرفته بودم که همه چیز تغییر بدم. به شعبه با همکارایم کمتر گپ می زدم، با هر کس یه رقم خودش رفتار می کردم. دیگه از نرمش و ملایمت خبری نبود. به خانم که می رفتم سکوت مطلق برقرار بود، اما باز احساس می کردم با او چیزی که خوش دارم اتفاق بیفته فاصله دارم. یک قسم است، حتی به دلم نیست.
بسیار خوش آمده اسماعیل جان.
زنده باشن استاد گرامی، شکر که بهتر شدین.
شکر بهتر هستم.
بسیار میبخشید مرا، من هیچ خبر نداشتم که خودتان کسالت دارین، اگر نه که زودتر اول پرسن میامدم. درود پیش از حبیب شنیدم.
خدا هر دوی تانا خیر بده. یک ساعت پیش هم اینجا بودم،
یک
کد گپ زدیم، البته یک مقداری هم درباره خودت. حبیب تشویش خودت داره.
چی؟ تشویش مرا داره؟
آه تشویش تو را داره. میگفت که یک مقداری این روزا اعصابت ناراب است.
خب خب استاد، از خودتان پت نکنم بهتر است. راستش من مدت میشه که از کیفیت زندگی خود این راضی نیستم، نه در خانه، نه در شعبه، نه در کوچه.
عجب، باز بره بهتر شدن کیفیت زندگی کدام کاری کردی یا نه؟
خب استاد، من تصمیم گرفتم که همه چیز رو تغییر بدم، ولی اون قسم کتاب دلم است پیش نمیره.
خوشحال هستم که میبینم میخوای کیفیت زندگیت بهتر کنی. برای ما بگو که تغییرات از کجا شروع کردی؟
خب معلوم است استاد، از خانه و شعبه شروع کردم.
خب نتیجه هم گرفتی؟
پیشتر عرض کردم استاد، نتیجه که تعب دلم بوده نه. راستش از خودتان پت نباشه، گاهی فکر میکنم که حتی بدتر هم شده.
عجب. خب اسماعیل جان، خودت یک شروع اشتباه داشتی. یعنی نقطه شروع اشتباه بوده.
شروع اشتباه؟ نقطه اشتباه؟ میشه روشنی پرتن استاد؟
بله، اگر میخوایی کیفیت زندگی تا تغییر بدی، باید این تغییر از خودت شروع کنی. تا خودت تغییر ندی به جایی نمیرسی.
حرف استاد نصیر و دلم نشست. من از نقطه درستی شروع نکرده بودم. تصمیم گرفتم که از خودم شروع کنم. البته او آسان نبود، یعنی سخت بود. او روز وقتی وارد خانه شدم، دیدم که باز همه چیز تیت و پات است. وقتی زنم سمیه مرا دید و اوضاع خانه را، رنگش پرید. من اما به جای جنجال شروع کردم به جمع کردن خانه. سمیه برای مدتی مثل چوب خشک مرا سیل میکرد. نزدیک بود بیچاره شاخ بکشه. چند دقیقه بعد او هم به کمک ما آمد. شفیق بچه‌م که پوت شده بود با دیدن ما و مادرش جرأت کرد و او هم به کمک ما و مادرش آمد. البته قول داد که دیگه کارش تکرار نکنه. چقدر بچه شیرین زبان است. تا او روزیش دقت نکرده بودم. راستش یک اعتراف هم بکنم بد نیست. و او هم ای که چقدر جمع جمع کردن خانه کار سخت است، بخصوص اگه بخوای یک خانه را در روز چند دفعه جمع کنی، بیخی کار سخت است. Thank you.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه رسم خوبان باشید به مدت 20 دقیقه.
رسم خوبان.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه‌های رسمی خوبان در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. ما از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در کنار شما عزیزان قرار داریم. زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن. زندگی محبتی است که به ما ارزانی شده است. زندگی سرشار از خوبی ها و بدی ها، فراز ها و فرود ها، پستی ها و بلندی هاست. گاهی خیلی سخت می گذرد و گاه آنقدر دلپذیر است که گذر زمان را از یادمان می برد. سختی ها در واقع تجربه های زندگی هر فرد است. همین که بدانی سختی ها می گذرد و لذت های زندگی نیز گذرا هستند، نه در سختی ها بیتاب می شوی و نه در خوشی ها غرق می گردی. پس باید بهترین ها را برای خود بسازی و از محبت زندگی و بهترین شکل ممکن بهره ببری. ما قدرت آن را داریم که با اراده، پشتکار و درس گرفتن از تجربه ها، ناامیدی را با امید، شکست را با پیروزی و عشق را به لبخند تبدیل کنیم. پس هنر بهتر زیستن را باید بلد باشیم تا در لحظه لحظه زندگیمان احساس نشاط و خوشبختی کنیم. ساختن بهترین لحظه ها در دستان خود ماست. لطفاً با ما همراه شوید تا با هنر بهتر زیستن شروعی تازه را تجربه کنیم، شروعی که در زندگی فصل تازه ای را رقم میزند و کیفیت زندگی را بالا میبرد. دوستان، ما برای رسیدن به خوشبختی دائما در تلاش هستیم که به یک اصل یا قانون واحد دست یابیم، در حالی که چنین نوشدارویی وجود خارجی ندارد. از آنجا که نگرش هر انسان و علایق و سلیقه های او با دیگری فرق می کند، نمی توان یک قانون واحد برای همه تجویز کرد. لیکن همین تفاوت های فردی هر انسانی را وامی دارد که و دنبال یافتن بهترین راه برای بهتر زیستن باشد. برای بهتر زیستن یک سری قواعد کلی وجود دارد که به وفور از زبان بزرگان دین، اندیشمندان و روانشناسان بیان شدند. توجه به این سخنان راه را برای انسان هموارتر می کند. آنها معتقدند که آنچه برای خوب زیستن در وهله اول باید رخ دهد در ذهن ماست. روانشناسان معتقدند ذهن انسان قدرت فوق العاده ای دارد و بر این اساس می گویند افکار شما تعیین کننده و کنترل کننده تمام اتفاقاتی هستند که برای شما رخ می دهند.
دلیل این که میتوان همه چیز را نخست در ذهن به انجام رساند این است که ذهن حلقه اتصال میان عالم محسوس و عالم نامحسوس است. در این روزگار شگفت با شماست که سلطه معنوی خود را بر همه عناصر اعلام کنید و همه موهبت‌های نیکو را بطلبید و دل و جرأت به خرج بدهید و جهانتان را به صورت دلخواهتان دگرگون یا رام کنید. البته همه قدرت‌ها برای آفرینش نیکی و تنها نیکویی به شما داده شده است. مشکلات زمانی به سراغ انسان می‌آیند که از این قدرت در راه معکوس استفاده کند. همه ما مثل مغناطیس هستیم و در مقام مغناطیس لازم نیست کامیابی و توانگری را به زور به سوی خود بکشانید. می توانید به جای پرسه زدن در پریشانی و فشار و انتقاد و استراب و افسردگی و عدم بخشایش و حس تملک که همه گونه بدبختی و مشکل و شکست را به خود جذب می کند، آن جایگاه ذهنی وجد آمیز و امید و انتظار توانگرانه را در خود بیافرینید که همه موهبت‌های نیکوی عالم را شتابان به سوی شما می کشاند. از آنجا که می توانید صاحب معادله‌های محسوس و نامحسوس همه چیزهایی باشید که جسورانه برمی گزینید، پس هیچ چیز را جدا یا بیرون از خود نپندارید. از این اندیشه دست بکشید که مردم و اوضاع و شرایط قادرند شما را بیازارند یا آسیبی برسانند. این دریافت را آغاز کنید که هیچ چیز نمیتواند میان شما و موهبتی که جسورانه در ذهن خود برمیگزینید و از طریق اندیشه ها و احساس ها و کلام و انتظارهایتان باز میتابانید بایستد. همه ما از جوهری محصور یا نیروی الهی سرشاریم که مشتاقانه می‌خواهد از این حصار برهد و برای ما از طریق ما و پیرامون ما کار کند. روانشناسان می‌گویند که انسان عادی تنها از 10% قدرت ذهن خیش استفاده می‌کند. صاحب نظران علم پزشکی می‌گویند که انسان عادی تنها از 25% توان جسمی خود سود می‌جوید. روانشناسان میگویند که بازده 1 ساعت کار متمرکز ذهن بیش از 24 ساعت کار جسم است. اما بعضی از روانشناسان حتی معتقدند که حاصل کار 1 ساعت اندیشه متمرکز بیش از 1 ماه کار جسمانی است. بی تردید درون و پیرامون هر یک از ما قدرتی عظیم نهفته است. این جوهر و انرژی محبوس درون را میتوان از طریق اندیشه ها و احساس ها و تصاویر ذهنی سنجیده و آگاهانه برای کامیابی و توانگری و دریافت همه موهبت ها رها و آزاد کرد و به زندگی دلخواه خیش دست یافت. هنگامی که اندیشه ها و احساس ها و تصاویر ذهنی شما غنی باشد، به سوی فضای غنی و لطیف این عالم پرواز می کند و در اسیر قدرتمند ملکوت با جوهر غنی کائنات تماس می یابد. این جوهر جهانی غنی که از هوش و قدرت خرد الهی سرشار است، آنگاه میان مردم و امور و اوضاع و شرایط و عالی ترین مجال ها به حرکت در می آید تا آنچه را با تشعشعات غنی و دولتمندی که از وجود شما ساطع شده است مطابقت دارد جذب کند. آرزوی کائنات این است که همه ابنای بشر توانگر و سالم و شادمان باشند و امور جهان و جهانیان بر طبق نظم الهی پیش رود. در این مرحله لازم نیست به چند و چون نظریه تشعشع و جاذبه بپردازید. تنها آن را بپذیرید و به عنوان راز توانگری خود به کارش ببرید. همه قوانین توانگری که در سراسر این کتاب آمده است، راه‌های گوناگون بیدار کردن همین قانون تشعشع و جاذبه است. به هنگام کاربرد آنها در می‌یابید که به فرایندی وجد آمیز و هیجان انگیز و سحرآسا و پاداش دهنده سرگرم.
دوستان عزیز، انسان قدرت این را دارد که مدل ذهنی خود را تصحیح کند. پس از آزمون و خطاهایی که انسان در طول زندگی خود تجربه می کند، به نقطه می رسد که می تواند مسیر خود را تحلیل کند. به طور مثال، او می تواند دریابد که اگر سالها پیش فلان تصمیم را می گرفت، اکنون زندگی بهتری داشت، ولی با اتخاذ یک تصمیم غلط فلان مشکلات برای او پیش آمد. برخی انسان‌ها اهل تفکر و تدبر در کارهای خود نیستند و بنابراین معتقدند که هر چه پیش آید خوش آید. آنها طالب بهتر زیستن نیستند و خود را مانند برگی در باد رها کردند. رها کردن عقل و تفکر نکردن در امور انسان را با مشکلات فراوانی روبرو می کند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و انبیاء الهی علیهم السلام همواره بر پرورش و تربیت عقل و خرد مردم تلاش می کردند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم کوشش می کرد که مسلمانان را به خرد ورزی و تفکر و تدبر در امور راهنمایی و هدایت کند تا زندگی بهتری برای خود رقم بزنند. فکر پرورش دهنده و تکامل بخش روح است. به وسیله تفکر خطاها کم می شوند و قدرت‌های روحی انسان آشکار می گردند. فکر و اندیشه راهی مستقیم به سوی حقایق جهان هستی می گشاید. در تفکر نیروی جاذبه‌ای وجود دارد که شخص متفکر را به مسئله‌ای که درباره آن می اندیشد پیوند می زند و میان آنها ارتباط برقرار می کند. وقتی تفکر درباره خوبی ها تداوم یابد، آن فرد کم کم به سوی خوبی ها جذب می شود و رفتارهای او نیز شایسته و زیبا می شود. این حقیقتی است که در روایات و سخنان خاندان وحی به آن تصریح شده است. امام جعفر صادق علیه السلام می فرمایند: فکر انسان را به سوی خوبی ها و عمل به آن دعوت می کند. هر کس به وسیله فکر و اندیشه می تواند نیروهای عظیمی را که در وجودش به صورت نهان است و فعلیت رسانده و بیدار نماید. این مسئله بهتر زیستن را برای انسان به ارمغان می آورد. دوستان عزیز، یک مشکلی که در راه تفکر عمیق و درست وجود دارد این است که انسان در طول روز با هجوم فکرهای زیاد روبروست و اندیشه‌های بسیاری ذهن انسان را درگیر خود می کند. گاه انسان در خاطره‌های ناخوشایند گذشته غرق در تفکر می شود که این تفکر سودی به حال او ندارد و بالعکس سبب تحلیل قوا و از بین رفتن سرزندگی و نشاط انسان می شود. تفکر در خاطره‌های ناخوشایند انرژی قابل ملاحظه ای را از انسان می‌گیرد. از این رو کنترل اندیشه‌ها برای انسان امری ضروری است. تصحیح و مدیریت اندیشه‌ها آرزوی دیرین انسان‌ها بوده است. از آنجا که فکر و اندیشه به عنوان مهمترین جنبه وجودی بشریت و امتیاز انسان بر سایر موجودات است، پس باید به نحو احسن از این قدرت بزرگ بهره برد